Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hediye mahzeri Hazreti Zahra sallallahu aleyha salavatü fest. Allahumme salli ala. خب در سلسله نشستایی که تحت عنوان دولت مردم آزادی در واقع خدمت استاد طرزاده بودیم، تلاشمون این بود که به یک چشم‌اندازی توجه بکنیم که در اون چشم‌انداز بتونیم در واقع واجد یک حالا درایت یا یک خرد عملی بشیم، برای اینکه از مسائلی که در واقع در دنیای جدید ما گرفتارش هستیم بتونیم عبور بکنیم. و خب حالا بحثای متعددی شد. شاید یکی از بحثایی که به نظر میاد بسیار مهم هست، حالا نسبت علم و آزادی است که امروز بیشتر استاد بهش میپردازن. شاید مفهوم حالا دانش بنیان هم توی همچین جایی در واقع میشه تبیینش کرد و میشه ازش سخن گفت، یعنی جایی که در واقع انسان از یک سو خودش رو بناست بنا کنه و خودش رو بناست پیدا بکنه، اما این پیدا کردن در نسبت با در واقع حالا روبرو شدن و مواجه شدن با جهان تکنیک هست که اینجا در واقع واجد یک عقل تکنیک میشه و حالا به تعبیری نسبتی با علم در دنیای جدید پیدا میکنه. به نظرم میاد که حالا این بحث امروز در واقع خیلی میتونه راهگشا باشه در شرایط امروز کشور، چون شاید خیلی وقتا وقتی به این بحث ها مثلا نگاه میشه، حالا شاید مثلا توقعی راه حل مثلا دم دستی فرمول ازش هست و اون تمنا برآورده نمیشه، اما اگر که بتونیم به این مباحث فکر بکنیم، اون وقت اون افق هایی هم که توی سیاست توسط حضرت آقا در واقع مقابل ما گذاشته شده معنای خودش رو پیدا میکنه و در واقع حالا شاید بگیم، حالا نمیدونم چقدر خود استاد با این تعبیری که من گفتم موافق هستن، شاید بگیم توی فهم این مطلبه که ما میتونیم جای دانش بنیان رو به تعبیری پیدا بکنیم و تقلیل پیدا نکنه به یک، فرض کنید که حالا یک مناسبات جدید مثلا توی اقتصاد، به یک حالا شیوه مثلا اداره، یا به یک فرض کنید که کار اقتصادی که میتواند مثلا عده‌ای از جوانان رو مشغول به خودش بکند. اگر که بتونیم در واقع یه بازخوانی داشته باشیم نسبت به مسئله‌ای که امروز انسان امروز با علم دارد و از طرف دیگه با آزادی داره، شاید بتونیم این راهی که امروز مقابلمون هست رو در یک پروایی بتونیم طی بکنیم و انشالله برکاتش هم برای ما پیدا بشه. ما خدمت شما هستیم. حالا انشالله بعد از اینکه شما فرمودید دوستانم نکاتی داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فرمودید یه متفکری نشسته است، خوب فکر کرده است و داره گزارش میده از جهانی که از نظر او جهان امروزه. بالاخره یه متفکر کار بزرگی میکنه، خیلی کار بزرگیه که کمک ما بکنه و گزارش بده از جهان امروز از نظر خودش. وقت اینجا ما به نانست مرید ایشون که بشیم مثلا نمیشه. اینجاست که ما میایم فکر میکنیم نسبت به اونچه که ایشون از جهان امروز و تاریخ امروز گزارش میده در جای خودمون. به اصطلاح در واقع میشه یه مواجهه‌ای بین ما و جهان امروز در گزارشی که آقای دکتر داوری دادند. خوب عنایت بفرمایید. پس ما در واقع با جهان میخوایم روبرو بشیم، ما که با شخص نمیتونیم روبرو بشیم، ولی با گزارشی که ایشون داده است به نظر من خوب میشه فکر کرد. یعنی بحث ما پس خوب فکر کردنه. فکرم که حالا بهتر از من میدونید، حتی شما دیگه بهترین
گزارش حالا به یه زبانی وحی الهی است به زبان محمد صلوات الله علیه و آله. حالا وحی است به معنای این نیست که این بهترین فهم که از حضرت اومده است، فهمی که ما روش فکر کنیم نمیشه به صرف اینکه وحی است، نه، به قلب پیامبر رسیده است تا بشر روش فکر کنه. و شما همینجا چقدر از قرآن استفاده میکنید؟ به اندازه ای که شما در نسبت با خودتون با قرآن روبرو بشید، ببینید چه جایی میتونید باشید و چه فکری میکنید. نمیخوام مقایسه را تطبیق بگیرم، ولی همینه دیگه. ما آخرش من این نکته که ایشون در نسبت علم و آزادی میگن رو سه قسمتش کردم و به خوبی هم میشه زبان ایشون را تو این سه قسمت یه مقدار تبیین کرد. وقت تو دلش البته دیگه باز عنایت دارید که ما تلاشمون اینه که ببینیم ایشون چی میخواد بگه و ما چه نسبتی میتونیم با فرمایش ایشون ایجاد کنیم. مثلا من این شماره 12 را میخونم. بله، ایشون میخواد، حرف ایشون اینست که جهانی که باش روبروی جهان قهر و مهر است. و چقدرم عالی میفرماد که از آن جهت که آزادی است و علم است، مهر است. از اون جهت که کین است و جنگ و ده سال که اینجا میگن 10 سال جنگ های جهانی اول و دوم میدن که هم تو مردم رو کشتن. عجیب، خوب جای دست گذاشته است. ما اومدیم، حالا این حرف ما یعنی اینا باید خوب بفهمیم این تا اینجا که چرا ایشون بحث آزادی و علم را به عنوان مهر مطرح میکنه. خیلی حالا شما شاید آزادی یه خود راحت تر بفهمید، اما علم هم ایشون تو همین موضوع اومده است وسط. خب ولی بالاخره حالا هست یا نیست روش فکر میکنیم که علم هم به معنای اینه که دانشمند در ازای گشوده شدن نسبت به بقیه فهمش ارائه میده. حالا ایشالا نصیبتون بشه که آدم یه جایی قرار میگیره که اصلا نمیتونه خودش باشه، فهمش در ازای بقیه میتونه داشته باشه. علم واقعی، حتی همیشه ادیسون، من دائم مثال میزنم، ادیسون برش این صفای نسبت به بقیه گشوده شد که شب و روز میتونه. ممکنه یه تاجری بازارم همین احوالات برش پیش بیاد، یه برو پکارم میرم نخود لوبیا ما میفروشن. خب ادیسون نمیتونه برای اینکه یک مهر و دوستی رو نسبت به بشر میشناسه، حالا میخواد اون چه پیش خودش است رو به نهایت زیبایی و انسجام، حالا شما اسمش هم زنین علم، بنمایاند به بقیه. ولی حالش عجیبه که نمیدونم، حتما من خواهش می‌دارم طولانی این عرایزم رو میگم. خود من مدتی که فلسفه، ببخشید، خود تاریخ غرب رو میخوندیم که فلسفه هم عملا جزه شد، خیلی برای من سوال بود که این عشق به همدیگه، این محبت، این شیفتگی نسبت به همدیگه، این قضیه چی بود؟ ما همطور میدونستیم. حالا هایش اومده دست گذاشت، دست میگه یه مهری بود که اون تاریخ ها فرا گرفته بود. از اون برم خودتون میدونین گفتنی نیست که رنه گنون در کتاب بسیار خوبه همون سیطری کمیت که بندم آوردم این جمله شد، میگه کینه عجیبی جهان مدرن گرفته است که عرایز بنده نسبتاً مفصل بود که این عکس العمل اون کینه سرمایه داریست. دلم میخواد حالا یه روزی رو با هم فکر کنیم. یعنی این که من میخوام خیلی داشته باشم، این ریشش در همون هیچ فرق نمی کند با جنگ جهانی اول و دوم. حالا با این مقدمه میخواین من پس جملات آقای دکتر داوری و مواجهه خودم را میخونم که چرا ما میگویم که ما یه تاریخی در ادامه جهان مدرن با انقلاب اسلامی شروع کردیم، ولی نه بیرون جهان مدرن. نه، اینا بحث میخواد. تاریخی که با علم و آزادی شروع شد، از یک سو به آزادی و رفاه و صلح و صلاح آدمی نظر داشت. تو خوب حرفیه. تاریخی که با علم و آزادی شروع شد، نظرش به قدر آزادی و صلح و صلاح آدم، و از سوی دیگر قهر و کین به صحنه آورد. خود همون تاریخ این کار کرد، یعنی در درون تاریخ تجدد مهر و کین با هم به ظهور آمد. حالا کینش هم میگن 10 سال کشتن و کشته شدن در غرب حکایت ظهور غلبه کین بر مهر بود. خب حال آیا ما در انقلاب اسلامی میتوانیم به تاریخ نظر کنیم که با تحول در وجود و فکر بشر جدید مهر بر کین غلبه کند و اساس تازه ای شکل بگیرد؟ آیا میتوان به مردمی بودن و پاس داشتن آزادی، اینجا به معنای مهروا، در چنین حضوری در انقلاب اسلامی فکر کرد؟ آیا خرد سیاسی مد نظر این حضور، یعنی حضور تاریخی که ما داریم، مردمی بودن نظام اسلامی نیست که به عنوان یک امکان باید به تحقق آن در تمام مناسبات اجتماعی و اداری امیدوار بود؟ در چنین شرایطی بدون آن که تاریخ جدید و حضور در آن نادیده گرفته شود، با حضور در تاریخ انقلاب اسلامی به حضور فاخر و اصیلی دست یافته ایم. حالا من همینجا یه خود وامیستم، اما ببینیم ما اینجا یا باید به گذشته برگردیم، خودتون بلدید، فایده نداره. در تاریخ جهان جدیدم حتما مهر و کین هست و کینش نتیجهش همینه که شما میبینید. به قول اون قشنگ گفته حاصل جهان مدرن یعنی ترامپ و ترامپ ها، داره حرفی استراتژیک میزنه. خب حالا سوال میخوام اینجا اون نتیجه رو بگیرم که ما آیا میتونیم که به یه جهانی دیگه در همین جهان فکر کنیم که بله انقلاب اسلامی است، انسان میاد وسط. حالا تو قسمت دومش باز علم و عمل رو ایشون میارن تا ما یه قدمی بریم جلوتر. انسان میاد وسط، حالا ایشون بعد میفرمان انسانم که سوبژه خودشه میاد وسط، ولی ما میگویم که آره انسان میاد وسط، سوبژه خودشم هست، اما با نگاه صدرایی. دیدم الحمدلله اینکه دوباره تازگی ها دارن متفکر را بحث انسان را میارن وسط. حالا ما نگاه صدرایی هم که میگیم وقتی که مستحضرین دیگه، بحث وجود میاد وسط، همون چیزی که خود هایدگر هم رسیده است به این که نمیتونه انسان را و وجود را نیارد. نمیگم یکیه با، ولی خیلی عجیبه، در دو میدان هر دو تا بحث انسان را میکنن و نسبتی که انسان باید با خودش داشته باشه. یعنی هایدگر که سوبژه بودن انسان را نفی نکرد، ولی یه نوع وجودی رو آورد وسط که این انسان در عین اینکه سوبژه خودش است، در همه نسبت‌ها، اون میگه در همه نسبت‌ها، ما میگیم در بیکرانه وجود. خب حالا هنوز بحث تمام شده ندونید، آقای دکتر دارید تو دل همین بحث که علم و آزادی را ما میخوایم تا انسان رو دوباره در جهان جدید ببینیم، اما انسانی که خب بسی نزد خودش گشوده است، جملات خودش رو شاید کمک کنه. اگر گزارش های اینجا و آنجا حاکی از ادبار دموکراسی در جهان توسعه یافته است، خب حرف ما که نیست که، و میبینیم حکومت ها به داشتن قدرت و اعمال بیشتر آن میل دارن، و اگر بناست به هرچه مردمی بودن نظام اسلامی در دل آزادی سیاسی فکر کرد، خب دوتا شد، هم میگم که خب چیکار کنیم، دموکراسی به یه معنا داره مقهور قدرت میشه، از اون بر ما میخوام که در نظام اسلامی، حالا بعد میرسیم آزادی اگه پاس داشته نشد حتما نظام اسلامی از بین میره، حالا با شاهدهای صحبت خودشون. پس چی؟ باید به علمی نظر داشت که در مقام درک مسائل خاص این کشور است. این جمله ولی آقای دکتر، یعنی ما قبول است آقا دموکراسی، نظام اسلامی، آزادی انسان، ولی چطوری؟ اگه یه علم مدونی نداشته باشیم که اینا رو برای ما معنا کنه، یعنی علم و آزادی اگه نیاد کنار هم دیگه، عملا ما نتونستیم به جایی که باید حاضر بشیم، حاضر بشیم. از آن جهت که علم مجموعه اطلاعات نیست بلکه جزئی از نظام جامعه است، تموم، باید در این رابطه به پژوهش‌های جهت‌دار فکر کرد که جایی در زندگی مردم داشته باشد. متاسفانه گاهی میدونیم که پژوهشمون بر اساس مسائلمون نیست، ولی من نظرم از همین جام بیایید یه خورده با آقای دکتر داوری کنار بیان. ما متاسفانه تا اینجا را داریم که پژوهش‌های دانشگاهی ما عموماً بی خوده، ولی هیچ راهی هم جز همین پژوهش‌های دانشگاهی نیست. خب پس این طرف ها میگیریم که پژوهش ها بی خودست و اینا، بعد خودمون رو معلق میکنیم. نه آقا، آخرش باید همین دانشگاه، بالاخره یا تو این جهان زندگی میکنیم یا در جهان دیگه، همین دانشگاه با همین پژوهش ها با همین دانشجوها یواش یواش مسائلمون جدیتر پیش بیاد تا بتونیم که جامعهمون مسائلش را با همین پژوهش ها تعریف کنیم. حالا من جمله رو میخونم. بلکه جزئی از از آن جهت که علم مجموعه اطلاعات نیست بلکه جزئی از نظام جامعه است، باید در این رابطه به پژوهش های جهتدار فکر کرد. ملاحظه کردیم پژوهش ها نمیشه نفیش کنیم که جایی در زندگی مردم داشته باشد و میدان ابتکارات مردمی را گشوده تر کند. خیلی خوبه. ما چه اشکال دارد که پایان نامه هایی داشته باشیم که بیاد بگه آقا انسان را در آزادیش طوری تعریف کن که بتوند نظام مردمی رو با ابتکارات خودش ادامه بده. حالا بگون آتش به اختیاری که ما اونجا برداشتیم یه حالت مذهبی بهش دادیم، حالا برداریم یه مذهب یه حالت تاریخی اجتماعی بهش میدیم. و از این جهت است که میتوان گفت آزادی در نسبت با علم است که راه خرد کارساز را میگشاید. نزدیک شده قد کردید. آزادی در نسبت با علم است، یعنی ما یه آزادی به عنوان یک احساس نداریم، به عنوان یک وظیفه دینی هم کافی نیست، باید تعریف داشته باشه، باید تو میدان مشخص کرده باشه. حالا مثال میزنیم، شما میتونید الان به صرف روایات علم اقتصاد جهان امروز رو نمیتونی بی خودی هم معطلی، ولی بنا نیست که زیر بنایای عدالت را ما به صرف اینکه اقتصاد چیز مدرن است فراموش کنیم. خب نمیکنیم، ولی میتونیم با تفکر علم اقتصاد زیربناهای عدالت را هم پاس بداریم. آزادی در نسبت با علم است که راه خرد کارساز را میگشاید و علم و فرهنگ در این راه تحقق و تحول مییابد. و یعنی علمی که نتونه آزادی را بفهمد علم نیست، و آزادی هم که علم نتونه تعریف کند یه احساسات است. و اگر علم و فرهنگ خودی از هم جدا نیفتند، آزادی به معنای آزادی اراده برای دگرگون کردن شرایط زندگی پیش می آید. دقت کردین؟ اگر علم و فرهنگ خودی، متاسفانه اینجا روشنفکری ما حواسش نیست که چه اشکال داره که ما جامعه شناسی داشته باشیم، روان شناسی داشته باشیم، اما با یه فرهنگ خودی با هم، مثال من عمدن زدم مثلا بحث آتش به اختیارا، چه اشکال داشت که ما یه محافلی داشتیم آتش به اختیارا به معنایی که رهبری اشاره میکنه علمیش کنیم، بیاریمش توی دستگاه جامعه شناسی به خصوص، به معنای آزادی اراده برای دگرگون کردن شرایط زندگی پیش میآید و همت ملت جهت عبور از مشکلات تاریخی احیا می شود. خیلی برادون سوال است. متاسفانه دیدین که فلان روحانی بنده خدا متوجه میگه حالا این معضلات که نمیتونیم کاری بکنیم پس بیان اسرائیل را قبول کنیم. دیدین مثلا از حواس بابا فکر کن. نه این دازه حالا انتظار از روشن فکر ما نداریم، از بعضی ها که انتظار طرف چند سال دوره نماینده مجلس بود از اینو از ها گرفته است که این مشکلاته که کاریش نمیشه کرد پس بیام یه جوری تجدید نظر کنیم. شما هم همینطوری دار، یعنی همه ما این خطر برامو هست چون دغدغه رفع مشکلات داریم، ولی نشستیم. من نظرم از حضرت آقا انصافا خوب فکر میکنه که میگه میشه از این مشکلات عبور کرد. و علتش هم نیست که چیزهایی دست ایشون است که همطور که خودشون هم تو 14 خرداد گفتن رو مردم یه حسابی خاصی باز کردن. حالا این بحثش کاملی من شماره 3 هم که انگار چفت است، شماره 3 من 3 گذاشتم، اینا 4 آره 14 منظورم 3 نوک اینا من میخونم. ببینید این انسجامی که میتونیم از صحبت آقای داوری دراری چیه. دوباره همینجا میگم ببینید ما اینجا یه ادعا کردیم که به آزادی به معنای آزادی اراده برای دگرگون کردن شرایط زندگی پیش میآید و همت ملت ببینید جهت عبور از مشکلات تاریخی احیا میشود. حالا اینا ویرایشش مال شما. وقت چیزی که ما معتقدیم که فقط با انقلاب اسلامی میشه، این فقط علمی است، نه فقط احساسی و دینی، یعنی یه چیزی که مهر جهان مدرن رو بگیریم ولی بتونیم از کینش عبور کنیم. وقتی دیدین حالا میرسیم علم دانش بنیان یا فرهنگ دانش بنیان برمیگرده به اگزیستانس دانشمندا، همون شور صنعت و شعف انسانی میتونه این کارو بکنه و حتما هم میکنه. ما آینده بچه های دانشگاهی داریم که در صنعت صدها بگو شهریاری میشن، ما هنوز باشون صحبت نکردیم، همطور که با خودمون صحبت نکردیم. میگن ما شور حضور در این تاریخ ها اونجوری که اون اجمالمون به تفصیل بیاد، همیشه من مثال شبای حمله را میزنم که بچه ها اینقدر که لیم الله وقتون روایت پیامبر داره، دقیقا همینطور بود. میگه من که عقب میبردن اصلا نمیذاشتن برم، اما میفهمیدم واقعا این روایت داریم دیگه. حضرت میفرمان لی و الله وقتون لا یسعنی فیه ملکون مقرب ولا نبی و مرسل. دقیقا بچه ها شبه حمله اینجوره، فقط یه احساس حضور در بگو وقت الهی خودشون و این همه تاریخ انقلاب اسلامی است و این همه حضور در تاریخ جدید است. عذر میخوام من سومشم. خیلی نکته دقیقی تو این هست، اینجور حالا من ویرایشش کردم. ابتدا باید متوجه شویم تجدد در وجود آدمیان و در عالم آنان روی داده است. 10 دیگه اینا شما بخونین ضرر نمیکنه. یعنی اینجور نیست که ما بتونیم هیچی دیگه را فکر کنیم. تجدد در وجود آدمیان و عالم آنان روی داده است و از این جهت تجدد یک امر اجتماعی و یک تصمیم سیاسی نیست. عذر میخوام مکرر خودتون هم گفتید، ولی نگذاریم این از تکیه کلام ما بیفته. همین اخیرن هم جانون خالی من در گلپایگان صحبت میکردم، تو امامزاده که دیدم رفقا آماده ترن، دوباره همین بحثا. باز اخیرن دیروز یه گروهی از تهران اومده بودن، دوباره همین بحثا کرد که شما یادتون باشه انسان را در معنایی که از خودش دارد ببینید. معنای انسان امروز از خودش این است که فقط خودش را آزاد میشناسد، فقط آزاد میشناسد. حالا ببینید جمله آقای داوری با پس چطور شد؟ و از این جهت تجدد یک امر اجتماعی و یک تصمیم سیاسی نیست، بلکه قوام و نظام جامعه جدید است، به اعتبار اینکه انسان با جامعه یکیه. با این جامعه حالا میرسیم، خودشون خیلی دقیق میگن. و پیرو به آن است که امر اجتماعی و علوم اجتماعی و سیاست جدید پیش می آید. یعنی همه اینا در ازای اینکه یه چیزی به نام آزادی که انسان بود خودش را در این هویت میتونه حس کنه و از این جهت آزادی با سوبژکتیویته که دایر مدار شدن آدمی در علم و عمل از مناسبت داره. جای خود نمیخوایم حرف بزن. خب تا اینجاشه که بلدین که پس انسان سوبژه بودنش یعنی فقط خودش را میتونه حس کنه. انسان سوبژه خودشه یعنی فقط خودش را میتونه حس کنه. آیا میتونید علمی بهش، آیا میتونید به خودش بدید خودش را که تو میتوانی مثلا بگو انیشتن بشی؟ انیشتن هم که میدونید فقط خودش را میفهمه، تا تمام این دانشمندای اخیر، یعنی از قرن بگون 15 به بعد که این جهان به وجود اومده است و جهان مدرن به وجود اومده است، فقط خودش هم میفهمه بشر جدید. خب حالا یا خودش هم میفهمه و پاس میداره مثل خود شما، شما بود خودتون رو میتونید الان بفهمید، ما با هم حرف بزنیم، ما بگم آقا بودت فقط خودتی. خب حالا یه وقت دنبال میکنیم این سعه بودن خودتون رو در بقیه میابید که همون عشق به بقیه میشه و محبت همید. یه وقت هم که نه دنبال نمیکنیم، اما بخید و نخواید یه همچی چیزی الان با شما پیش اومده است. خب از این جهت آزادی باش سوبژکتیویته که خب بلدین دیگه، یعنی انسان در پیش خودش فقط خودش را داره. وقت ایشون میفرماد آزادی اینجا یعنی چه؟ یعنی من که خودمم فقط میتوانم با انتخابهای خودم و اراده خودم خودم باشم. میگه سوبژکتیویته همینه با من که خودمم فقط با اراده و انتخابهای خودم خودمم، تو نمیتونی برای من تصمیم بگیری، اما من میتونم با تو همراهی کنم دوتایی بریم جبهه، نه به اعتباری که تو منو بردی جبهه با، به اعتباری که در یه انتخاب حاضر هستی. خیلی دارم وقت دونم میگیرم. وقت دقت کن که دایر مدار شدن آدمی در علم و عمل است. اینجا حرف دارم، یعنی شما علم و حالا چی میدونید، مثال انیشتن رو زدم، انیشتن نمیتونه که حالا که میخواد خودش باشه با خودش به سر ببره، یه یافتی داره که این یافتش را میخواد از بالقوه بالفعل کنه، خودش را پیدا کرده. خب نارم بلدین دیگه، خودش روح تاریخ، خودشه، تاریخش در برش میگیره دیگه، هیچ فرقی بین صیاد و حاج قاسم نیست، برای اینکه تاریخ در برشون میگیره، تاریخ که در برشون گرفته خودشونو میخوان ادامه بدن، خودشونو که ادامه میخوان بدن میشنن ادامه خودشون اینه که طراحی میکنن یه عملیات رو، میگه حسن باقری که غیر خودش نیست. خب حالا مثال همیشه زدم، بچه ها جهاد هم همینطور بودن، جهاد کار علمی خیلی خوبی میکردن، ما هم دیده بودیم، من آخر یا که جبهه بودم اتفاقی من تو آئگه بودم، یعنی نیست عجیبی اینا بهش میرسیدن، خب خودشون بودن. خب حالا این علم است یا عمله است؟ همه حرف هم اینجاست، انیشتن دانشمند است یا عمله؟ من نمیفهمم اینا دوتاست. یعنی شما بیام ملا صدرا، ملا صدرا داره خودش را حس میکنه، اسفار عمل ملا صدراست یا علم ملا صدراست؟ ملا صدرایی که ما میشناسیم ابدا، من ابن سینا رو نگفتم، ملا صدرا رو گفتم که اصالت وجودی است، نمیدونم چطوری با ابن سینا صحبت کنیم. خب جمله خیلی خوبه، و از این جهت آزادی با سوبژکتیویته که دایر مدار شدن آدمی و علم و عمل است. میخوام صحبت آقای نجات بخشم گم نشه دا، که دانش بنیان، دانش بنیان یعنی من در ازای خودم با مسائلم رو برو میشم تا خودم رو بیشتر بشکفم، وگرنه هر جا باشید پوچیست، تعارفم ندارید، میخواد مهندس باش، میخواد آخون باش، اگه در ازای خودتون، داخل ما میگم مسائل فکری داری، مسائل علمی داری، میگه اگه در ازای خودم با مسائلم مواجه نشم و خودم را نشکفم در ازای این مسائل، هر جا باشم پوچیست. وقت اینجاست که میگم دوباره مثال میزنیم، این بنده خدا و اولش که انیشتن و ادیسون و اینا که گشتل، آخه گشتل و اینا بعد اومد وسط، انیشتن که نمیخواست که بسته سوخت هواپیما بسازه، که اون دید که یه پدیده ای را باش رو بروز با این همه توانایی بگی، این همه پیچیدگی، خلا تموم شد رفت. انسان اگه اونجا زندگی میکرد که خیلی بهتر پیش خودش حاضر شد، خب بعد برگشت دیگه تبدیلش کرد به منبع انرژی و مصیبت هایی که پیش اومد. خیلی دارم خسته دونکم. از این جهت آزادی با سوبژکتیویته که دایر مدار آدمی در علم و عمل است مناسبت دارد. خوب میریم جلو با تصمیمی که آدمی برای ساختن خوب نکاتی داره، میره جلو دستم در نکنه، با تصمیمی که آدمی برای ساختن و پرداختن جهان میگیرد. آدم میخواد اسمش حضرت امام باشه، میخواد اسمش جان لاک باشه. جان لاک من به اعتبار متفکر بودنش میگم، هنوزم ارادت بهش دارم البته. در مقابل کاتولیکا دعوا میکنه معلوم نیست، در مقابل امام خمینی هم دعوا میکرد. خوشو ببینید، آخه یه زمانی ما آقای مطهری هم توی این کتابایی که شرح میدن فرمایشات طباطبایی را چی بگون اصول فلسفه، اونجا یک گله ای از جان لاک دارن، ولی بزرگیشه که نمیشه فکر، میفهمه که باید جهان را بسازید برای اینکه انسانیت گشوده شده است. خب بعد میگه دین غلط میکنه، دخالت میکنه. خب کدوم دین؟ میگه ان شما حق دارین که هر ببخشید هر غلطی بخواید به اسم دین بکنید. خب نه آخه، باید بذارین انسان وسعت پیدا کنه، جای انس جای دین را در انسانیت انسان ما حاضریم مشخص کنیم. همونی است که دین ما هم همینه به ما میگه. با تصمیمی که آدمی برای ساختن و پرداختن جهان میگیرد و نسبت خاصی که با جهان و دیگران پیدا میکنه، همه را تو سوبژه داره میگه با اینا رو گم نکنه، پدید میآید و در این نسبت است که آزادی و فردیت درک میشود. ربط آزادی و فردیت دوباره همون سوبژه شد. و اگر نظام، حالا من از اینجا به بعد حرفم اینه، و اگر نظام اسلامی متوجه این امر نشود، عملا خود را با موانع حضور تاریخیش روبرو کرده است. نظام اسلامی اینجا هنوز گیر است، ولی البته من میدونم چون بشرش بشر بزرگیه این از این عبور میکنه، ولی فعلا این تنگناها را داره. عملا خود را با موانع حضور تاریخیش روبرو کرده و مردمی بودن خود را تقلیل می‌دهد. اگر مجاهدان راه آزادی از جمله حضرت امام با درک آزادی در وجود خودشان به تحمل سختی‌ها برای تحقق آزادی تن دادند، همه و همه نظر به آزادی فردی و سیاسی داشتند. اینا رو باید خودتون مناقشه هم می‌خواید بکنید. نه آقا، امام هیچی جز این که حق براش هست که نمیشه کسی برام تصمیم بگیره. من میخوام خودم تصمیم بگیرم، اگرم نظام سیاسی میسازم برای هویت خودم میسازم و هر کس هم بخواد مانع این حضور بشه با در میفته. مجاهدین دیگه دیدن با این امام میتونن خودشون را دنبال کنن. یعنی اینجور نبود که بقیه مثلا مقلد امام بودن، نه، این بچه‌هایی که ما میشناختیم دیگه همه میخواستن همین که امام میگه. مثال زدم، شما میخوای بری جبهه به اعتبار خودت، منم میبینم که این بار همراهی با تو یعنی پیش خودم بودن. ما با این دید داریم میریم جلو. همه و همه نظر به آزادی فردی و سیاسی داشتن، یعنی کوششی برای رها شدن از قهری که در روحها و جانها خانه کرده بود. حالا این قهر رو ببینید چی میگه، یعنی خودمون میخواستیم از این که خودمون نیستیم آزاد بشیم. قهری که با رفتن یک حکومت و آمدن حکومتی دیگر پیش نمی آمد، تا تنها بخواهیم آن را در قوانین اساسی پیدا کنیم، در حالی که قوانین می توانند جلوه های آن آزادی باشند، ولی برای تحقق آن در بستر تاریخ باید به تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده فکر کرد و عبور از قهری که با حاکمیت‌های غیر انسانی در روح‌ها و جان‌ها ما خانه کرده. در هر مسئولیتی که هستیم، میخواد رهبری باشیم، میخواد رفتگر باشیم، ما این باید مشکلمون رو حل کنیم. مانع ابتکار انسان‌ها در امور اجتماعی و سیاسی آنها شده اون قهری که بعضی‌ها رو گرفته. یعنی باید به انما المؤمنون اخفا در بستر فعالیت‌های اجتماعی فکر نمود، که البته دیگه خودتون می‌دونید این دیگه میاد ذیل یک اسلامی که اسلام انسان را به رسمیت شناخته است به عنوان آزادیش و میدان به تعالی رسیدنش را بهش پیشنهاد می‌کنه، که حالا خیلی بحث است. بحث بعدی هم که آقای داوری می‌کنه دوباره من اشاره می‌کنم دیگه نمی‌خوریم. میگه انقلاب اسلامی آزادی آورد یا آزادی انقلاب اسلامی آورد؟ به نظر شما کدومه؟
نقه انقلاب اسلامی هیچ کاری ازش نمیاد.
آزادیه که انقلاب اسلامی میاره و ما انقلاب اسلام را دوست داریم به اعتبار اینکه آزادی را آورد است. اون قهری که انشالله بناس یواش یواش از روح و روان ما برد و ما همه تحمل کنیم نسبت به هم یک حیات گسترده داشته باشیم، اون پیش میاد. خیلی ببخشید ما حرف زدیم.
هنوز اون بحث دانش بنیانه دون اجمالش هستم جا تفصیل داره، اما تو این هویت به نظرم حرف داریم. حالا بفرمایید. فرمایش شده
بلندتر.
یعنی مثلا میشه از این جهت بهش واقعا فکر کرد که شاید حالا مطرح میشه دانش بنیان. حس میکنم یه جایی که الان ما انگار که دورمون یکم دوره تخصص ها هم هست، یعنی نمیشه صرف این که بگیم که از تخصص به یک معنا از نگاه تخصصی و نخبگی به اون معنا انگار فرار میکنیم و دنبال یک علم مردمی هستیم که انگار همه توش جا داشته باشن. از اون جهت هم انگار که نفی تخصص هم نیست، انگار دوره ای هستیم که انگار با علمه که این آزادی امتداد پیدا میکنه. یعنی شما نمیتونی توی این جهان که جهان تخصص هاست فارغ از علم بشی و مثلا این رو نادیده بگیری، انگار دوتاش همراه هم داره پیش میاد. نمیدونم توی این نسبت حس میکردم که یکم این نگاهه به این معنا انگار سخت میشه دیدنش و اونجا جای دانش بنیانه که توی دانش بنیان انگار که یه علم مردمی به ظهور میرسه. یعنی شما صرف این که حالا فقط با تخصص بری جلو نیست و انگار مجالی برای حضور همه آدم ها و از اون طرف هم انگار که مجالی برای اتفاقا به اون معنا توی این جهان زندگی کردن، جهان تکنیکی که شما نمیتونی فارغ بشی از این نگاه و بخوای دوباره در عصر قدیم زندگی کنی. انگار توی دوره الان به این معنا میشه به این نسبت جدیتر فکر کرد، نسبت علم و آزادی.
حالا بحث کنیم، بازم برمیگردیم به این نکته که ایشون میفرمان. جا داره. بفرمان شما آقای.
جهان تو را در بر میگیره، یعنی جهان باید در بر میگیره تا یه اتفاقی بیفته. من احساس میکنم نسبتی برقرار میشه که آزادی و علم جاش پیدا میشه. وقت اینجا چون تو مواجه میشی علمی اتفاق میفته که با جانت عجین میشه. وقت وقتی این علم با جانت عجین شد انگار یه بودنی برات رخ میده که اون بودن ظهور آزادی رقم میزنه. و حس میکنم ما اونجایی که بودنمون اتفاق نیفتاده، علم هم اگه اتفاق بیفته، علمی است که یه سری اصطلاحاته یا به قول شما آزادی است که یه احساسه. انگار اینجا خیلی باید حرف بزنیم که علم چون با جانت عجین میشه آزادی ظهور پیدا میکنه. و اینجا که میفرماین حدیث داریم که علم نوریه که خدا تو قلب هر کسی که بخواد میندازه، وقتی انگار فکرام نوره که متناسب با زمان ظهورش اتفاق میفته. وقتی انگار این علم و آزادی متناسب با اقتضاعات زمان انکشافش اتفاق میفته. همچین حسی دارم نسبت بهش.
حالا این علم که آزادی میاره چی باعث میشه که من دل میدم که علمی حضور خودم رو حفظ کنم و حس کنم؟ یعنی اون طرف، یعنی من اگه حس نکنم که من یه آزادی برای خودم حس میکنم در پیش دارم، میتونم که دل بدم به اون بحث علمی تا بعد دوباره گشودگی های بعدی پیش بیاد؟ مثلا مثال باز انیشتن بزنم. انیشتن چرا میتونه اینقدر وقت بگذره؟ جز نیست که حس میکنه خودشه، تحمیلی بهش نمیشه، فردابم یقشن یا فردان تو سرش نمیزنن، یعنی میذارن که خودش باشه. یعنی هم حس میکنه خودشه
چون بعد انشاءالله به این آبه درستیم علم های مشکلات داریم ما خدا بچه ها خودمون حس نمی کنن که اگه کاری ها شروع کنن خودشونن. من نظر شما در نظر بگیریم بعضی این کمیته های فرهنگی طور میزن انشاءالله برکت برای سوها هست، این بچه ها تو سوها حس می کنن که خب خودشونن. ما این کانون های فرهنگی ها داریم که بچه ها حس نمی کنن خودشونن، برای همین نمیتونن خودشون رو ادامه بدن یا افسرده میشند و برای خدا یه کاری میکنن که جهنم نرن یا بام که ول میکنن میرن. یعنی کل انقلاب به اینجا میرسد، آینده و آینده انقلاب نیست که بشر حس میکنه دیگه خودش است، در میدان خودش در تاریخ عجیب قرار میگیرد که تاریخی است که جمع قهر و کین نیست، قهر و مهر نیست، مهر بعد از مهر است، به همون حرفی که هایدگر میگه که گشودگی انسان است نسبت به همه چیز. و آره
اسم کنم اون جایی که ما میگیم تاریخ دیگری رقم خورد، میخوام با امام خمینی ارتباطش بدم، انگار امام خمینی این تاریخ ها که دید رقم خورد، انسان دیگه یا دید به صحنه اومده، این انسان یه چیزی دیگه شده. وقتا تحمیلی از طرف امام نبود، اونجا که میگن بریزید خونها را بیان تو صحنه، از بچه، از پیر مرد، از پیر زن بیان خون بدین، اصلا وقت میدونستن که این آدمی که امام داره بهش این حرفو میزنه آدمی کار هست که این اتفاق میفته.
خیلی حرف عجیبه امام زدن، گفتن قبل از انقلاب گفتن اگه این بیابان را من بگم به مردم، یا این بیابون پر مردم میشه، کم روش کار کردیم. یعنی چرا امام میفهمه که به قولش ما انسانی متولد شده که دنبال یک انتخاب بزرگ است؟ ما باورمون نمیاد. یه بار دیگه هم عجیبه راجع به این بحث حجاب که رفته بودم خدمت آقایی که میگم 4-5 سال پیشه، فرمودن که امام همینطور که امام مردم رو فهمید، تعبیره این که امام مردم رو فهمید، اینا روش فکر کنیم چرا وقت دونه میگیرم اگه روش، اما این که مردم رو چرا میفهمه که میشه دعوتشون کرد به یک آزادی بزرگ. من میگم یک خود بزرگ، چه فرقی میکنه بین آزادی و خود بزرگ؟ خب ما چرا الان همین دیروز که این عزیزان از تهران تشریف آورده بودن، من همینو بهشون گفتم، گفتم شما مخاطبتون را که میخواین این چیزا خوبا بهش یاد بدیم کیه؟ یک انسانی است که تماما خودش میخواد انتخابگر خودش بدونه، یا میخواین شما براش انتخاب کنی؟ گفتم شما یه خطری که بچهای خوب مذهبی بودن، گفتم شما اگه میخواین یک کانون خوبی بذارین، یک کانون مذهبی برای بچه ها انتخاب کنین، چه کس میخورید؟ ولی اگه بیاید انتخابشون رو بهشون بدید، میدان انتخابشون رو در یه چشم انداز متعالی براشون شک بدید، چرا بزرگی هایی میبینیم که هنوزم ظهور نکرده است. ببخشید
کتاب گسست تاریخی آیتر داریه میکنم، فکر کنم الان به این بحث ارتباط داره، چون واقعا خب نکاتی که شما دارید میگید حالا در اجمال واقعا شاید بگیم که نیاز به حالا ساعت ها فکر کردن داره، چون هر کدومش در واقع یه زاویه ای رو به نظرم مقابل ما میگذارد که بتونیم بیشتر بهش فکر کنیم. یه نکته ای رو آیتر داری میگن توی کتاب گسست تاریخی، میگن که شماره دوی در واقع مقاله است به نام غربت و ملال در شهر تجدد و درد توسنه افتگی در دوران تجدد معابی. میگویند قدرت انسان جدید قدرت ملازم با آزادی است، ولی با توجه به وصفی که از قدرت شنیده ایم و آثاری که از آن دیده ایم و کمتر شناخته ایم، آزادی ملازم با آن آزادی تصرف و تسخیر است. بی‌وجه نیست که در چشمانداز جهان جدید آزادی بشریت و نه آزادی مردم ظاهر شده است. یعنی در روزگار جدید بشریت قایت می شود و نه انسان آزاد و آزادی انسان. بنای تاریخ جدید هم بر بشریت گذاشته می شود و مردم بنایی را بنیاد می کنند که برای آنها نیست. کانت می‌خواست اشخاص و مردمان همه غایت باشند، اما گویی غایت سیر تاریخ بشریت و مفهوم کلی بشر بود. به این گفته و نظر داستایوفسکی توجه کنیم که گفته بود در سیاست جدید خطر مهلکی نهفته و پنهان است که از ترکیب عشق به بشریت با نفرت از وجود آدمیان حاصل شده است. در زمان ما تفسیر و تایید سخن نویسنده بزرگ روس شواهد بسیار میتوان آورد. وقتی کتاب آینده علم اثر ارنست رنان منتشر شد، رومن رولاند که هنوز بسیار جوان بود به دیدار فیلسوف رفت و به او گفت با این آینده‌ای که شما تصویر کرده اید تکلیف عواطف و آرزوهای بشر چه می شود؟ رنان گفته بود آرزوهای بشر به درک، علم باید پیشرفت کند. رابرت موز که جهان آزاد در آمریکا را به جهان آزاد راه بست کرد و با ساتورش شکم شهرها و مخصوصا نیویورک را درید، ترکیبی از عشق بشریت و نفرت از آدمیان در دل داشت. خانم فرانسوا پرکینز که در کابینه روزولت وزیر کار بود در عین ستایش از او ناراحت بود که او علاقه‌ای به مردم ندارد. بنابر نوشته پرکینز، موز همه کارهایش را برای رفاه مردم می‌کرد، اما به نظر او مردم کثیف و بیبند و بار بودند و او می‌خواست به حسابشان برسد و ادبشان کند. او عاشق مفهوم انتزاعی بشر و بشریت بود، اما به مردم علاقه‌ای نداشت. یعنی مرادش از مردم توده جمعیتی مرکب از افراد منتشر بود که به زندگی هر روزی سرگرمند و باید سرگرمی های مورد نیازشان را فراهم کرد. حالا این که من خوندم خاطر این که حالا به تعبیری بگیم انگار دوتا تلقی از آزادی مثلا در دنیای جدید در نزاع با هم بودند، که حالا اینجا دکتر داوری میگن آزادی بشریت به معنای یک مفهوم انتزاعی و آزادی مردم. اینکه ما حالا طبق بیانی که شما دارید نه که ما میتونیم به آزادی مردم در مقابل
بشر آزاد به مشهد بتونه ابتکار
رفاه
بشه اونو داره جهان
ما. بله اونجا در واقع همونه که حالا به داستایوفسکی هم میگه که در واقع ترکیبی از عشق به بشریت با نفرت از وجود آدمی ها. در واقع اون چیزی که حالا به یه نوعی میشه بگیم که جهان سرمایه داری هم شاید بگیم همینه، یعنی در واقع با این مفهوم انتزاعی بشر و وعده رفاه دادن به اصطلاح اون طرفش وجود آدمی نادیده گرفته شده و انگار که حالا این نکته ای که شما همیشه در نسبت با کانت هم در واقع مطرح میکنید که اینجا هم دکتر داوری ازش صحبت میکنه که در واقع میگه کانت به آزادی وجود مردم میاندیشید، اما اون چه که محقق شد آزادی بشریت بود. انگار که ما حالا به تعبیری به بیان شما میتونیم دوباره به یک افقی نگاه بکنیم که توی این افق آزادی مردم و وجود آدمیان باشه، و البته این شاید در واقع دشواریش اینجاست که شاید بگیم به رفاه نمیشه فکر کرد توی این نسبت. یعنی اینجا اگر ما بخوایم به آزادی دادن آزادی وجود مردمان فکر کنیم، اینجا مسئلش و افقش و چشماندازش رفاه نمیشه. اینجا شاید همون چیزیه که باز میگم توی انقلاب مثلا تحت عنوان خود شهادت مثلا پیش اومده. یعنی اینجا به اصطلاح شکفتگی وجود انسان در یک چنین افقی انگار آشکار میشه و آزادی به معنای حقیقی انگار اینجا پیدا میشه. و حالا تصور من اینه که مثلا خود مسئله دانش بنیان که حالا آقا هم توی ابتدای امسالم وقتی که میخواستن توصیفش کنن گفتن که ما میخوایم هم عدالت داشته باشیم و هم پیشرفت، و بعد فرمودن که اقتصاد دانش بنیان میتونه ما رو به اینجا برسونه. اینجا انگار که اون چیزی که در واقع محقق میشه به اصطلاح اون سرمایه داری به اون معنایی که مثلا رفاه بخواد بیاد نیست. اینجا انگار انسان خودش در واقع متولد میشه و خودش رو میتونه آشکار بکنه و شاید بگیم دانش بینن، بیشتر از این که به اون حالا تولید اون کالا به معنای رفع نیاز اون کالا فکر کنه، به تولد این انسان، یعنی به مسیری که این انسان میتونه به اصطلاح طی بکنه تا خودش رو پیدا بکنه داره نگاه میکنه. و حالا به تعبیری هم آزادی است، یعنی هم انگار خودش رو پیدا میکنه، که حالا اینجا این آزادی حتی با عدالت هم به نظرم یگان است، یعنی این دیگه به اصطلاح اون تقابل مرسومی که دنیای امروز ده. بله،
این توش نیست،
خب
عدالت توشه.
بله، و هم از اون جهت خب پیش رفتم هست دیگه، یعنی از اون جهت در واقع اون چیزی که مقابل انسانم هست راهیست به سوی آینده و پیش رفت. ببخشید حالا من گفتم شاید
من دفعه قادلم میخواد صورت کنم، ولی ببینید مسئله تموم شده، ندونین داره ببینید بخواید و نخواید بشر جدید اصلا چی تو شد که این همه پوچی و نیهیلیسم و اینا پیش اومد، بلکه یه چیزی میخواد نمیشه بهش ندی. حالا به زبان ما دق میکنه، حس میکنه که کم آورد. همینجا ما مثال میزنه، میگم یه لیتر، یه ظرف یه لیتریه، یه لیتر آب بریزیم توش پر میشه. ظرف دو لیتریه، یه لیتر و نیم آب بریزیم توش پر نمیشه. بشر جدید نه، دو لیتری هستا، یعنی قبلا ممکن است دو قرون وسطا با نون آب زندگی میکرد، یه لیتر هم داشت. حالا شما یه لیتر نیم بهش دادی، اما این یه چیزی کم داره. این که میخواد در ازای این به اصطلاح آزادی و یه نوع محبت شما بهش یک وسعت هم بدی، یعنی دیگه از این بر بخواید و نخواید از این مسئله نگذرید. یه نوع غم مردم خوردن، مردم رعایت کردن در جهان جدید به یه معنا هست، اما یه مرتبه ببینید یک استکبار، یک کبری هم هست. این دوتا را ما باید درست ببینیم. به نظر من حالا اینجا پیش میاد بشر جدید ظرفیت اینا دارد که آزادیش رو ادامه بده و سعه پیدا کنه، نه اینکه آزادیش ادامه بده ولی حقم داشته باشد که استکبار کنه. خب تو این از کجا آوردی این آزادی را؟ ما قبول داریم، اما چرا به استکبار کارت کشید، به تکبر و خودبینی و همون اشرافیت، اشرافیت که جهان مدرن داره ریشه‌اش در تکبره. گویا اصلا بشر ظرفیت اینا دارد که با مهرش ادامه بدهد خودش را، نه اینکه این مهرش به عنوان آزادی علم بیاد اما یه مرتبه یه قهر و تقابل و استکبار برش پیش بیاد. بله،
مهرش میگید همون تمایزی بشر با مردم میشه دیگه، یعنی تو اون مردم، تو اون بشریت فقط وجهه ظاهری و بشریه منتشره این انسان ها در صحنه هست، اما این مردمی که میگیم همین انم المؤمن اخوهی که اینجا اشاره کردید و این مهری که میفرمایید ظاهرن تو این مسئله مردمی بودن، این بیشتر به چشم میاد.
ما اینا در جهان جدید باید تأکید کنیم، وگرنه اکثر برنامه که میریزید مال غرب هست. ولی مایوس نشید، یعنی فرق امثال بنده با اون که انتقاد میکنه و مایوس شده اینه که هر دومون میدونیم این برنامه که اکثرش غربیه، یعنی مهر همراه با چین است، یعنی هم برای مردم کمک میکنن، دانشگاه میسازن، هم تو سرشون میزنن که هر کس که دانشگاه رشته فلانی قبول نشد احمقه. خیلی چیزی بزخرفی، یا چرا همچی کردین با مردم؟ ما که نمیگم نه بساز دانشگاه، بساز جاده، بساز، اما یه کاری بکن که من حس کنم که به وسعت خودم اینجا حاضرم، نه اینکه در تنگنایی که تو ایجاد کردی. در همون قشنگ میگه که گفتم اگر پری بکشایم بر دشت های گم شده پرواز میکنم، لیکن چو پر بکشودم پروازگاهم قفسم بود و بس. این قفسه کجا بود که پیش اومد؟ که جملات ایشونه به نظرم هم ول نکنیم. بعد من نظرم است که شما ناخودآگاه در ذات انقلاب اسلامی دون میرسیم به یه جایی که از این کین عبور میکنیم به لطف الهی و باید هم حساس باشیم. اصلا جلسه ایمان برای همینه، مردمی کردن انقلاب یعنی اون کین رو بشناسیم و نگذاریم بر ما تحمیل بشه، در صورتی که تا هنوز در غرب زدگی خودمون هستیم در این کین هستیم. اونایی که غرب و ستایش میکنن ولی انقلاب اسلامی را نمیبینن دارن کدوم غرب و ستایش میکنن؟ غرب آزادی را. اما بشریت، درست میگم یا و این واژه را، اما غربی که کین رو برای بشر در تمام نسبتاش ایجاد کرد، این غربا نمیبینن. و این طرف اگر انقلاب اسلامی رو درست نبینند، هیچی را از اینکه بشر گرفتار انواع آزادی است در عین افسردگی یا پوچی، خب اینو به بشر هدیه کردن، بشر را چیزی بهش ندادن که بتونه نجات پیدا کند از جهانی که درش هست.
که شعر ترانگیزت خاطر که هزین باشد، منظورش همینه، این که انسان ها برسن به اون آزادی، به اون اصطلاح وارستگی و هم پروایی که آقا فرمودن، که دیگه این پروا دائما داشته باشه نسبت به اینکه هیچ خاطری دیگه در ذهنش نباشه. بعد اون موقع این شعر تر میاد، یعنی این علم و عمل، وابستگی علم و عمل که اینجا گفتید، دائر مدار شدن آدمی بین علم و عمل اینجا ظهور میکنه که دیگه این
بگم کم روش موندی که اصلا همون بگم بودنتون تمام ابعادی است که باید درش حاضر بشی، یعنی نمیتونی حاضر نشی در همه این ابعاد، وگرنه افسردگی برات پیش میاد، پوچی پیش میاد. و خیلی بحث میخواد، خوب بحثی هم هست.
نکته که حالا به ذهنم اومد بگم حالا تو این جلسه اینه که خب وقتی صحبت از آزادی میشه، حالا بیشتر اون آزادی که حالا ما میگیم تو تفکر به نحوی احیا میشه، اصلا خانش تو تفکر ساخته میشه، ما یه خلطی گاه هم میکنیم. حالا اینو میخوام قبل تر یه چیزی دیگه بگم بعد بپردازم به آزادی، چون ما درکی که از مسئله توسعه نیافتگی هست یا توسعه، اینه که بیشتر توسعه نیافتگی فقدان توسعه میفهمیم، یعنی که آقا توسعه نیست. کمتر فکر کردیم به این که توسعه نیافتگی یک نحوه وابستگی خاص به خود توسعه است. این وابستگی، آزاد شدن از این وابستگی خاص، کمتر تو مسئله علوم انسانی ما بوده، مسئله برنامه ریزی های سیاسی و اقتصادی اجتماعی ما بوده و بیشتر به همه آزادی های سیاسی پرداخته شده، یعنی به درک و فهم همین موانعی که تو تحقق آزادی های سیاسی اجتماعی و مدنی بوده، کمتر به این آزادی از این وابستگی خاص فکر شد، چون مسئله صرفا برداشتن چند مانع سیاسی یا اجتماعی نیست، مسئله تاریخیه. قطع تعلق این وابستگی خاص یه مسئله تاریخیه و در تفکرم هست و پیش روی ما نیامده این آزادی. یعنی اصلا تلاشی که من اسم میکنم آقای داوری تو این کتاب داره، یعنی ستایش آزادی به اون نحنی یا مدح آزادی نیست، حتی آزادی های سیاسی، برای درک و فهم این که جهان توسعه نیافته چطوری میتونه از این وابستگی خاص آزاد بشه. این آزادی خب چون میونی آزادی سیاسی ها یا نحوه آزادی سیاسی به تو تمام کشورهای توسعه نیافته یا همه جهان فراگیر شده، یعنی قانون هست، سازمان هست، اداره هست، مجلس هست، انتخابات هست، به یک نحوه دموکراسی دست و پا شکسته هست، اما این نحوه آزادی تو تفکر هست و غایبه، از چشم ها پوشیده است، از گوش ها اصلا بهش راه بهش نمیده و تو شعر و تفکره که مجالش هست. این آزادی به چشم دیده نمیشه. اون چیزی که تو افواه سیاست و حتی رسانه ها هست همین نحوه آزادی، این آزادی غایبه که من دارم میگم، چون هنوز مسئله توسعه نیافتگی و خروج از این مسئله یه مسئله تاریخی نشده. بیشتر خب توسعه رو گفتم، فقدان توسعه نیافتگی معمولاً فقدان توسعه میفهمن، قطع یک تعلق نمیفهمن که یک تعلقی وجود داره و تمام حاشیه جهان اصلا دیگه درگیر این ماجرا شدن، یه اینترنت قطع بشه همه درگیریم. خب این تعلق چطوری میتونه آزاد، نه به معنای نفشه، به معنای آزادی از این تعلق. این مسئله یه که خب به نظرم جاییه که ما بهش شالا شما خیلی اشاره کردیم که تو خود انقلاب اسلامی میشه بهش فکر کرد، یه راهی باز میشه توش، چون اینجا دیگه پای خود مردم وسطه دیگه، مسئله صرفا این نیست که ما مسئله تو سیاست حل کنیم، برنامه ریزی سیاسی به یک معنی اینجا شکل میگیره که خب شما دارید مثلا اکثر برنامه های سیاسی که تو برای توسعه نوشته میشه یا برای چیز نوشته میشه با این درچه بخش. حالا من گفتم حالا صحبت
گفتید که بحثا تموم شده ندونید، اصلا فکر نکنم شروعش هم بشه کرد به این راحتی، همچنین که نجات بخش گفتم واقعا بحث سخت یا بگم خیلی افقش دوره. داشتم به این فکر میکردم در مورد آزادی که صحبت میکنیم تو این چند جلسه که انگار از آزادی گفتن کار شاعرانه، یعنی یه جوری در یه دنیاییم که آزادی رو تو تخصص تو علم یا هر، یعنی به همه اینها بند شده و آدم اون جایی که باید خودش رو ببینه به عنوان کسی که آزادی رو میخواد دیگه نمیبینه، انگار چون پای این نمیسته شاید متهم میکنن حالا چه انقلاب اسلامی یا چه خودشون حتی که آقا چه امکانی میبینیم که آزاد باشیم، یعنی انقلاب اسلامی یه راه دیگه است، چه امکانی هست رو برومون. انگار اون جاییه که این مسئله جایی پیش میاد که پای آزادی خودش و درک از خودش نمیسته، که ماجرای این تو و این عالم توی این روزگار اینه که تو یه چیزی رو میخوای، تو یه آزادی از چی بگم درکی از خودت داری توی این عالم، میخوای آزادی رو درک بکنی برای رسیدن به یه چیزی، پای این نمیسته و دائما به اونچه که الان هست و هی دنبال اینه که یه راهی رو روی زمین و توی همین دنیایی تجدد الان پیدا بکنه، که حالا به قول آقا حمیدم همین به همین دوچار شده، به همین فروبستگی هم دوچار شده دنیای توسعه. نکته ای که اینجا برای من مهم بود این بود که ما تا جایی الان داریم پیش می‌بینیم که حتی حضرت امام هم میگیم آقا اون جایی امامه برای ما و حتی برای خودش که درکی از آزادی توی وجود خودش داره، و چون پای این نمیستیم حالا از اول انقلاب هم شاید به این شکل دینداری متحقق پیدا کرد که در نفی و انکار غرب شد، حالا چه با شعارهای مرگ بر آمریکا و اینها به این شکل حتی معنی پیدا کرد که خب دیگه نفی کنیم هر آنچه که غیر از ما هست، چون به این اتفاق افتاد و تردینداری هم در همینجا متوقف شد دیگه، اصلا اون درک از خودمون به عنوان کسی که آزادی میخواد یه رفت، به قول شما یه منتظر بودید یه شعار اومد استقلال آزادی جمهوری اسلامی، خودتون رو پیدا کردید تو این شعار. این دیگه بعد از انقلاب دیگه ما کمتر شعار داشتیم تا این اواخر که دیگه آقای ایستاده پاش و حرفایی رو میزنه که ما بیشتر مثل همین دانش بنیان که آدم احساس میکنه نه اینجا میتونه یه چیز دیگه ای از خودش رو ببینه ورای اون چیزی که توی این سالها به عنوان دینداری یا انقلاب سیاسی به ما دادن. یه خورده انگار به قول نجات بخش دانش بنیان یه راهیه برای پیدا کردن خودمون، پیدا کردن این آزادیه که اول انقلاب بود به توجه به اون آغازی که ما با این انقلاب خودمون رو پیدا کردیم. خواستم حالا این نکته رو بگم.
مثلا من یه مطلبی بزنم میرسم، خواستم حالا اگه بتونم در قالب دو تا طرح بحث کوچیک حالا خدمت عرض کنم، حالا سوالمو مطرح کنم. یکی این که خب حالا خود مردمی سازی دولت، حالا اولیش اینجوری باشه، یعنی ما از مردمی سازی دولت چه چیزی هم میخوایم؟ خب وقتی ما مردمی سازی دولت ها میخوایم، دولت به معنای الانش، خب یعنی یه وجهی ها نداره، یعنی چون دولت به معنای حالا قدیمیش خب این اصطلاح اصلا مردمی بودن براش تعریف نمیشد، نه اینکه حالا اونم مردمی باشه، یعنی اصلا کلا یه وضع سکولاره. اینکه از خود این دو تا رو می‌خوایم به هم این دو تا رو سعی و تلاش در جهت رسوندن به هم داریم. یعنی یه وضع بیشتر، حالا نه اینم که قبلا بوده الان نیست، یعنی قبلا مثلا دولت ها مردمی بودن و الان دولت ها مردمی نیستن و سعی در جهت و تلاشی میخوایم بکنیم در جهت مردمی کردن. خب اگه از اون طرف مردمی باشه نمیتونیم هم فارغ از این وضع بشیم، یعنی یه دفعه بگیم ما میخوایم حالت تبدیل به مرد یه دولت مردمی بکنیم، چون عملا و علنا دیگه نمیشه به مردم فکر کرد اگه صحبت از تبدیل بیاریم، یعنی یه دفعه یه اتفاقی بیاد. یعنی اینجا مثلا شاید خورده خرد عملی تو خود مواجهه با مردمی سازی مد نظرمه، یعنی مردمی سازی هیچی، یعنی اصلا چیزی نیست که بشه روشمند هم تو حتی بهش فکر کرد، یه چیزی دیگه واقعا دست ما نیست. و حالا این بحث اولم، حالا و از سمت دیگه حالا مثلا توی حالا یه تجربه تو هفته قبل داشتیم، حالا من اینو از این جهتی خورده بهش فکر کردم، حالا مثلا توی فرار مغزهای مهاجرت نخبگان، حالا مثلا استاد داوری خودشون بحث ناهمزمانی تاریخی ها مطرح میکنن، این که حالا به یه نحوی الان خب ما توسعه حالا حداقل ظاهری علم تو کشور داریم، ولی خب مثلا توسعه تکنولوژیکا به اون معنی که شاید نسبت داشته باشه با علم نداریم، و شاید این به همون وجهی باشه که میشه بهش فکر کرد که مثلا باعث مهاجرت میشه. ولی خب حالا این سوال اینجا مطرح میشه، حال میکنن که حالا مثلا چرا تو همه کشورهای توسعه نیافته، حالا حتی شانسی هم اینجوری نیست که توی کشور تکنولوژی هست علم نیست، یعنی همه جا علم هست ولی تکنولوژی نیست، یعنی حتی میگم حتی حالا وجه اراده به علم، یعنی آزادی و نسبت به آزادی و علم، یعنی اینکه ما انسان الان همش اراده است، یعنی اینکه اگه هم بخواد علم داشته باشه باید وجود اون علم را داشته باشه. ما تو هفته قبل من سوالم رو تموم کنم، امیدوارم بتونم یه دوره یه همین دانش بنیانی که بود با بچه ها این تجربه خب مثلا هی تلاش تو این بود که خب بگیم اینجا اونجایی نیست که مثلا روش های مرسوم مثلا شرکت های دانش بنیان زدن به شما نشون داده میشه، حالا بعد این مثلا اصول مالیاتش به این نحوه، حالا مثلا تیم سازی به این صورت، این تخصصا نیازه، و بچه ها اولش یه مقداری شاید چیز کردن، حالا یه خورده جا خوردن، ولی خب تلاش تو این بود که آقا اینم نیست، مثلا اینجا میگه خب اگه مثلا تو جواب اینه مثلا اصلا حاجی دیگه تو اصل قضیه شد، اگه نمیدونی فهم اومدی اینجا چی بگی. بعد ولی حس کردم خب آخرش و هرچی میرفت خود بچه ها تو این مواجهه انگار خود مسئله رو به دوش کشیدن، یعنی مثلا خب اون تهش خود میگفت خب ما هم نمیدونیم، یعنی مثلا خودشون هم مثلا انگار یه مواجهه‌ای داشتن که آره ما هم نمیدونیم و بازم باید باشیم ای تو این اردو، وقت بعد حتی توی سطح ظاهریش تو مشارکت توی برگزاری اردو، یعنی هم توی اداره اردو من یه خورده هم حکمه مردمی برام سوال شد، یعنی مثلا حالا یه خورده اینکه اصلا چه اتفاقی افتاد که اینجا اصلا بچه‌ها یه نسبتی دارن، خب مثلا اینجوری نسبت معلم و حالا دانش آموز اصلا نبود، خودشون انگار خورده حکمرانی مردمی. من اینجا به ذهنم رسید حالا سوالم اینجاست که حالا ما توی یه چنین نسبتی که میخوایم انجام بدیم که حالا شاید به یه نحوی حالا باید با پروانی حرف رو بزنیم، تجربهش به نظرم اینجا بود، انگار نمیشه به این راحتی هم حرف از مردمی سازی بزنیم، و مثلا ما یه مثلا مسئولی میذاریم این مسئول مردمی سازیه، نه حالا مثلا انگار همون موقع دارید دست در میره. خب انگار اگه وضع تاریخیه تو این شرایط باید چی کار کرد؟ حالا بکنم خیلی بد گفتم.
من چون رو قسمت اولش همین که حساس شدیم که باید دولت مردمی کنیم، مردم سازی دولت یه گام خوبیه، نه اینکه فردا قشنگ همه چی گل و بلبل میشه. چرا به این فکر افتادن؟ چرا دولت قبلی دیگه این کار رو نکردن؟ حداقل به طور رسمی، یعنی اونا این نشون میده که معلومه که یه خلعی رو انقلاب داره نشونشون میده. یعنی اینجا شما تو انقلاب گاهی تازه میفهمید این خلعها کجا بود، فکر کردین قشنگ همه چی داره جلو میره، نه خیلی کار مونده است، خیلی نقصا تازه پیش میاد. با همین شما یه ادعا کردین به نام انقلاب اسلامی، حالا که میایید وسط
ببینید که وای چقدر جبهه های غرب زده که انقلاب کردن کنار امام واسه که فقط بنی صدر رو نبینید اینا کجا بودن؟ اینا خیلی بعضی از آقایون که کنار امام بودن بعد روحانی ها بعد خودکشی کردن وای اینا ما نمیخواستیم اینجور باشه یعنی مقاله شما حالا فردا گل و بلبل این آزادی هم یعنی انقلاب اسلامی هم یعنی دیگه همه چیز خیلی راحت پیش میاد بعد هم خودشون حالا طور نیست یاده نه که کیا میگم روحانی که بنده خدا خودش افراد کرد تو کاراش بعد هم خود زندانش کردن بعد هم گفت پس این چه انقلابی از خودکشی کرده این عرضه میده که مردمی سازی مردمی کردن دولت یعنی فهمیدیم که خیلی کارا مونده است مثال میزنم یعنی واقعا این قوانینی که تو دانشگاه توی مجلس هست واقعا با دایلوگ مردم نوشته میشه یا می نویسن که مردم باید اجرا کنن خیلی هنو عقبیم اما عقبیم که تو سر هم بزنیم یا عقبیم که گام های بعدی نشون میده این کاراتون غلطه من اینجا یعنی تفاوتی من گاهی با بعضی ها که این عیبارا میبینن ولی مایوس میشن خب ما میگویم نه معنی اینجا اینا مطمئن باشین بعد هم میفهمن بسیار این قوانین هیچ فایده نداره چرا اصلا دایلوگی با مردم نمی کنن می نویسن در اصرار هم میکنن اجرا بشه میبینن که درد سر برای مردم درست میکنن و هیچ اما دوباره حرفم اینه این که شما مجبوری در تاریخ حاضر باشید که همدیگه رو باید میدان براشون در شخصیتتون قائل باشید این جنس بشر امروز است یا شما هم در کنار این بشر هستید یا پرتتون میکنن بیرون همطور که من مثال همیشه زدم این که خانواده ها الان استحکام نداره به جهت اینه که فکر میکنه میشه مثلا مرد دستور بده زن عمل کنه نه این مال بابا بزرگ تو بود میشه الان اینقدر استحکام داشت صد برابر گذشته استحکام و صفا داشت در حالی که در صورتی که در یک هویت متعالی هر کس خودش حس کنه در عین اینکه کنار همه اون مسئله هم بعد دلم بخواد خیلی وقت نگم ببینید چرا ما وقتی که خودمون را در علم به یک بودی که باید خودمون را تجربه کنیم جلو بریم متخصص هم نباشیم یعنی تخصص یه نوع تحمیل هست آره هست اما تخصص یه نوع حضور هم هست یعنی شما در تخصص خود حالا من تو جلسه شما هم گفتم واقعا من تو زمین شناسی خودکشی میکردیم هیچ هم نه یه ریال به ما میدادن نه نمرمو میدادن نمرم نمیدادن مثلا شما حساب کنید بنده یه موتور گازی خریده بودم و میرفتم این جا ما موتور گازی هم که خیلی جا نمیشد با یه بدبختی شب و بد گیر میافتادیم نمیتونستیم برگردیم هیچ دیوونه این کار نمیکرد ولی نمیشد نکنیم چون که جنسمون جنس زمین شناس شده بود یعنی این روحیه یه علمی که میگم یعنی حس میکردیم که باید اینا را بدونیم وقت اینقدر متخصص شده بودیم با موتور تو جاده میرفتم فسیل را میفهمیدم یعنی میفهمدم این فسیل این سنگه دیگه حالا چقدر آدم ناخودآگاهی خودی میشه برایش طبیعت و زمین و اینا من آرشیو خیلی عجیبی داشتم حالا بعد یه بنده خدا دیگه التماس داشت برد خیلی شا ولی ارکی میفهمید که پس نه طرف زندگی میکرده است با فسیل و با رگه هایی که مثلا ولی انگشتره من نمیدونم مثلا این انگشتره من تو بیابونا پیدا کردم این فیروزه را نخریدم همه این آره دارم میگم تخصص چرا انیشتن واقعا من یه نوع حضور میدونم یعنی انیشتن دارد خودش را جستجو میکنه بعدم ببین فوق‌العاده متخصص میشه بدبخت اون کسی که از این علم در مسیر ادامه بشر استفاده نکرد یک شاگردش هست یادم رفته اسمش میگه استاد چی میبینید؟ میگه تو نمیبینی یعنی ماتریالیست است شاگرد میگه تو نمیبینی ولی چرا انیشتن حالا به هر شکلی یه شخصیت وسیعی بوده است این تخصصی که من میگم و معتقدم حتما روش اگه وقت بگذارین دانش بنیان که حضرت آقا میگن
طرف حسش اینه که نمیتونه از این ادامه خودش جای دیگه بره. یادم نیست یه جا طرفو بهش گفته بودن موز نداریم بد بدین، گفت خب بی موز کار میکنم، من نمیتونم از جای دیگه برم چون خودمو دارم اینجا حس میکنم. و اینطوری بود. و ببخشید حالا بفرمایید. بفرمایید.
حالا من سه تا بحث داشتم، یکی پراکنده بود، گفتم منصرف بشم یا نه دیگه، گفتم بگم. حالا به نظر میرسه که حالا دانش بنیان در یه طیفی قرار داره، در یه مسیری که هست و میتونه بشه، یه مثلا اون حد اقلی که ازش انتظار داریم و تا حالا به نظر میرسه تحقق پیدا کرده، همین در حقیقت هماهنگ کننده این ارکستر ناکوک در حقیقت علم و نظام اجتماعی و حضور در جامعه است که بیشتر یه قدم در راه توسعه محسوب میشه تا. ولی انگار اون چیزی که میتونه باشه ناظر به همین به قول شما اگزیستانس علمیه، اما به نظر میسه شرایط آسونی نیست برای این اگزیستانس علمی. یعنی خود هایدگر تو هم مقاله پرچ از تکنولوژی به سخنرانی هایزنبرگ اشاره میکنه، میگه که هایزنبرگ با ذوق میگه که فیزیک امروز، فیزیک کوانتوم مکانیکو، میگه که فرمالیزم محضه، فرمالیزم محضیه که در نسبت با تکنولوژی توسعه پیدا میکنه. و خب جالب، انیشتین هم تو آخرین روزهای عمرش نپذیرفت، به همین شاگردش هم میگه که من مشکلم با این مکانیک کوانتومی بود که اون موقع که من داشتم اومدم تو فیزیک میخواستم ببینم خدا داره چیکار میکنه، خدا چه ظهوری داره، ولی خب خدایی که من هر چی که باشه خدا اینجا دیگه خدای چیزی نیست، خدای هیلگری نیست که این بلار داره سر ما میاره. و انگار این سیطره‌ایه در حقیقت، این فرمالیسم. حالا میگم هر کدوم از اینها میتونه خوب باشه، میتونم در حقیقت یه راه نجات باشه. نکته دیگه یه که عرض داشتم این بود که به نظرم میرسه که درست آزادی اصلا با قدم گذاشتن در راه تحقق پیدا میکنه، یعنی کسی اراده‌ای نداشته باشه یا نتونه در راه حضور پیدا کنه یا اصلا امیدی نداشته باشه، خب آزادی هم معنایی نداره، آزادی مفهومه که داره یا نداره. اما انگار، و شما اینجا به پژوهش دانشگاه اشاره کرد، اما انگار اکثر دانشگاهی های ما امروز مسئله شون اینه که ما اون آزادیه رو پیدا نمی کنیم که در راه قدم بذاریم. یعنی یه ما اینجا دوچاره یه دوری میشیم که اشکال نداره، دور منطقی نیست، انگار شما هم آزادید با قدم گذاشتن در راه علم و فناوری تحقق پیدا میکنه، هم برای قدم گذاشتن در راه علم و فناوری یه آزادی باید احساس کنی از شرایط. و
بچه ما معیوسن، بزرگند و معیوسن، من خودم اینا رو حس میکنم. و اگه بتونیم به خودشون، ما هیچ حل نمیشه، باید خودشون بفهمن که تو پای به راه در نواهیت مپرس، خود راه بگوید. یعنی یه جست و جوگریست که بعد حس میکنه، این تعبیر آقای دکتر داریان بشید، امکاناتی که میتونی درش حاضر باشی، نه آرمانیست، تو همون جلسه شما گفت نه آرمانیست نه توقف، هر جا میخواید باشید. یعنی ما اگه این هر جا میخواییم باشیم دیگه هیچ فرق نمیکنه که شما ملا صدرا باشی یا گالیله باشی، یا حالا تا میخوایی بگو امانیش، نه هر جا باشی، یا در تاریخ جدید که بشر در جستجوی خودشه، هر جا باشه همه جا هست، به اعتبار اینکه با خودش داره مسئله را کند و کاو میکنه در جلو بره. خیلی بحث خوبی هست اگه بشه ما اگه بتونیم این نوع نگاه ها را با جوانامون در میون بگذاریم، این غم بزرگی که روحشون گرفته است و عملا بگو منجمدشون کرده، اینا ازش عبور میکنن انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.